بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا صاحب الزمان، ای یوسف زهرا پسر شمس ولایت، ای آن که زموی تو کند شام حکایت، بر ما نظری کن ز ره لطف و عنایت، تو شاه شهانی و شهانند گدایت، جولیده زند صبح و مسا دم ز ولایت، ای جان جهان جان جهانی به فدایت، بازای که دل با غم و اندوه قرین است، چون خلد برین از قدمت روی زمین است. با عرض سلام و عرض ادب به پیشگاه با عظمت منجی عالم بشریت، قطب دایره امکان و محور عالم وجود، حضرت بقیت الله العظم صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، سلام عرض میکنم خدمت یکایک که شما بینندگان عزیز و گرامی. 14 برنامه از سری برنامه نقد آراء دکتر سروش رو در خدمت شما هستیم و تقدیم حضورتون میکنیم. توفیق داریم در خدمت استاد بزرگوار جناب آقای دکتر فریدونی باشیم. آقای دکتر سلام عرض میکنم و عرض خیر مقدم دارم خدمت حضرت عالی.
و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، اللهم عجل ولیك الفرج والعافية والنصر. با سلام محضر مقدس ولیمان حضرت بقیت الله و با سلام بینندگان گرامی، با سلام خدمت شما، در خدمت شما هستم.
جناب آقای دکتر، در برنامه قبل تقریبا آخرین قسمت اشاره‌ای بود به اون نقلی که ایشون کرده بودن، نسبت به روایتی رو که عکسش کرده بودن، روایتی که راجع به حضرت زهرا بود و نقل کرده بودن برای عایشه، و یه توهینی به همه اون عقایدی که ما داریم، معتقدات ما. اگر امکان داره یه مقداری بیشتر راجع به این مسئله توضیح بفرمایید و بعدم در خدمتتون هستم.
ولی چش بگه اون قضیه آمدن اون اعما و به اصطلاح کور است در خانه فاطمه زهرا، که حضرت با پوشش کامل طبق معمول تشریف آوردند و بعد پیغمبر اکرم که تشریف داشتن یا دیدن منظره رو، فرمودند که اون کور که تو رو نمیبینه، جواب دادن که من که او را میبینم. خلاصه تا این حد قید و بند پوشش رو می داشتن. حتی در شرح حالاتشون داریم، اون زمانی که میخواست بره بعد از رحلت پیغمبر اکرم، سر قبر پیغمبر اکرم، به زنها میفرمود دور بر منو بگیرید، در موقع رفتن دور برشون رو بگیرم، هنگامی هم که بر سر قبر و تربت مطهر پیغمبر ایستادن باز هم دور برشون رو بگیرن. اون وقت هم که میره مسجد برای محاکمه کردن خلیفه اولا و حکومت قاسب، اونجا هم باز گرداگرد زنان بنی هاشم جمع هستن، چون خیلی در این زمینه ایشون خیلی مصر بودن به رعایت افاف، به شدت هرچه تمام تارشون. تا حالا این داستان رو ایشون برای جناب عایشه میگوید که تشریف میآورن در میدان جنگ، و در میدان جنگ جمل البته، با که پیغمبر نهیش کرده بود که مواظب باش، خلاصه سگهای هو اب بر تو او نکنند، و بعد هم هنگامی که جنگ جمل می رود به عنوان سردار سپاه همراه با تلوز و بیر که اونها هم گول می زنه البته، اون وقت نمی دونم چطور این پوشیدن اینجوریش با داستان فرمانده جنگ شدن با همدیگه می تونه متناسب باشه. خلاصش اصلا با ایشون نمی خوره این حرفا. به هر حال بگذاریم، باز عرض کردم که ایشون در کاربرد کلماتیشون ملاحظه ای رو معمولا خلاصه لحاظ نمی کنن، هیچ نوع محضوری برای خودشون قائل نیستن، بنابراین هر چی از دهنشون بیاد، مثلا فرض رو فرمایید تو اینجا توی همین دفتر ششم بیت 1280 به بعدش، داستان یه خانومیست که خلاصه داره به ابلیس لعنت میکنه، بعد در همون هنگام ابلیس خلاصه ظاهر میشه، شد مصور آن زمان ابلیس زود، گفت ای قحبه ای قدید بی ورود. کلمه رو نگاه کنید،
فحشه.
بله دیگه چی بگی؟ آبا نمیدونم ها، من همه عمر این نیندیشیدم نزد جز تو قهبه ای این دیدم. یه بارم نمیگه، به دهنش خیلی خوشمزه بوده، حداقل دو بار گفتتش دیگه. این کتابی همچین کتابیش به هر حال دیگه، ما این همه بخوایم برای این کتاب خلاصه خرج کنیم و به خاطر این کتاب اینقدر بخوایم سر مردم رو کلا بذاریم. حتی به دیگری که در همین دفترش شما هست خیلی جالبه، چون آیت سروش به هر حال با فلسفه خیلی خوب آشناست و حکیمان مسلمان رو خیلی خوب قبول داره، ولی جالب است که با اینکه حکیمان مسلمان رو قبول داره، این همه فوش آقای مولوی داره به حکیمان میدهد و ایشون خلاصه هیچ عکس‌العملی نشون نمیدن. در بیت شماره 2359 اونجا این مطلب رو میبینیم: فلسفی خود را از اندیشه بکشت، گو بد و کورا سوی گنج پشت. از اندیشه بکشت. میایم به سراغ بیت، یه چند تا بیت دیگرش، شماره 2373: بیشتر اصحاب جنت ابلهند، تازه شر فیلسوفی میرهند. یعنی فیلسوفان بیشترشون جهنمی هستند، ابلهان چون سراغ فلسفه نرفتن از این بابه که اکثر به اصطلاح بهشتیان ابلهان هستند، شدیداً با فلسفه ایشون مقابله و مخالفت میکنند دیگه. خب باز یه داستانی گفته که اینجا البته مردم کاشان رو مخاطب قرار داد، چون کاشانی‌ها ظاهراً در تشیع خیلی قدرتمند بودن، خیلی نامی بودن. در همین دفتر ششم در به اصطلاح بیت شماره 3223 عبارت رو نگاه کنید: گر عمر نامی تو اندر شهر کاش، کس بنفوشد به صد دانگت لواش. اگر تو بری کاشون پیش مردم کاشون همینقدر متوجه میشن که نامت عمر هست، به هر مقدار پول بدی یه دونه به لواش نمیدن. چون به یک دکان عمر بودی برو، در همه کاشان زنان محروم شو. اگر نامت عمر بود خلاصه بدون که در کاشون بهت نون نمیدن. ور به یک دکان علی گفتی بگیر، نان از اینجا بی حواله بی زهیر. توجه کردی؟ نه پول میخوای بدی، همینقدر که اسمت علی باشه. نمیدونم برای ایشون خواسته چی رو در این میان ثابت کن. اگر تشیع کاشانیاست، کاشانیا به این تشیع افتخار میکنن و هر شیعه ای به اصطلاح به تشیعش افتخار میکنه، چون تشیع یعنی قبول بیانات پیغمبر اکرم به اضافه قبول آیات قرآن شریف. کسی اینجور باشه باید به خودش افتخار بکنه دیگه، جای طعنه و جای مسئله از این قبیل وجود نداره. باز میریم سراغ یه داستان خیلی خیلی بیادبانه که یک کوسه بود، یک امردی بود، خلاصه اینا قرار شب پیش هم دیگه جایی بخوابن و اون امرده برمیداره و پشت خودش رو چیز میکنه، به اصطلاح خشت میچینه که از شر اون کوسه خلاصه در آن بمانه. البته دیگه غالباً بیشتر از این نمیخوام بگم که خیلی جشن نداره. اما جفاییست که جناب آقای مولوی به زنان میکنند در همین دفتر ششم: خواب زن کمتر ز خواب مردان، از پی نقصان عقل و ضعف جان. در بیت شماره 4323: خواب زن کمتر ز خواب مردان، از پی نقصان عقل و ضعف جان. زنها ناقص عقلند، اهانت عجیب غریب به زنان کرده است، هیچ همچین مطلبی نیست. زنها در این مقدار که باید در برابر خدای متعال بایستن مثل مردا جواب پس بدهند، در برابر خدای متعال از عقل اونها سؤال کرده می شود که به میزانی که خدا بهتون عقل داده است شما چیکارا کردید. هرگز با در عبارات و روایات یه جایی از حضرت امیر علیه السلام درباره زنان سخن میگه، اما مشخصه که منظورشون زن خاصی هست که اگه نقصان عقلی مطرح میکنن در مورد اون زن خاص مطرح میکنن، نه در مورد کلیه زنان. چون امیرالمومنین نمیاد در مقابل قرآن کریم حرف بزنه، کجای قرآن گفته که زنها ناقص عقلن، عقلشون کمتر خلاصه از مردا، اصلا چنین مطلبی رو ما نداریم. حالا ایشون به چه مناسبت و دنباله این قضیه در بیت شماره 4473 چند با آدم بلیس افسانه کرد، چون حوا گفتش بخور آنگاه خورد. چون حوا گفتش بخور آنگاه شد، شرح درست نه، آنگاه خورد. اول آدم رفت سراغ چیز، سراغ ابلیس، رفت سراغ آدم. آدم رو هرچی وسوسه کرد گوش نکرد، اومد سراغ حوا، حوا رو وسوسه کرد. به وسوسه کردن حوا، حوا آدم رو وسوسه کرد. مستقیم نمون که حالا ابلیس بیا سراغ خود آدم، سراغ حوا رفت. بعضی که از آدم ناامید شد.
باز این آقای دکتر یه گوشه‌ای داره میزنه به زنها.
نه گوشه است، اصلا سریه که اصلا عامل انحراف آدم زن بوده، یعنی حوا بوده. و این دقیقاً مطلبی است که شما در تورات پیدا میکنید. در سفر پیدایش تورات اونجا خیلی مفصل این قضیه آمده. آدم و حوا در باغ عدن بودن، در بهشت عدن بودن، داشتن میخورامیدن و در این هنگام خدا هم بهشون گفته بود از همین میوه ها بخور جزو میوه درخت وسط باغ. در این هنگام شیطان به شکل مار در میاد بیرون، میره یه را سراغ حوا. دیگه این مقدمات هم نداره که اول آدمو به اصطلاح بخواد چیز کنه، اغوا کنه و نشه. همون اول میره سراغ حوا، مشتریشو خوب میشناسه، حوا رو وسوسه میکنه. از طریق وسوسه حوا خود آدم هم وسوسه میشه، از اون میوه درخت وسط باغ هم میخورند. و بعد هم اینا خدا داره دروغ میگه بهشون که گفت اگر بخورید هر آینه خواهید مرد. نمردن، بلکه عارف نیکوبد هم شدن دیگه اونجا. حالا واقعا اینو مولوی از اونجا گرفته یا نه دیگه مال خودشه، فرقی نمیکنه. به هر حال اهانت بسیار بسیار قدرتمندی به زنها کرده. در خود قرآن خلاف این ما داریم. قاسمه هما انی لکما لمن الناصحین فدلاه هما به غرورن. قرآن میگه هر جا بحث تدلیس، بحث وسوسه شیطانی هست، این هر دو وسوسه شدن، سهم هر دوشون به هم یکسانه. این نیکی ما همه گناه ها رو برداریم بریزیم به روی دوش حوا که زن باشه، برای چی من نمیدونم. چون آقای مولوی معتقد هست که عقل زنان ناقصه. این برای چی حرفو زدی؟ قرآن کجا هم حرفی میزنه؟ هم داستانت خطاست و اشتباه، هم بحث تمثیلیت غلطه. بعد هم منبع کجا ساخه؟ این مطلب باید دنبالش بریم. آیا با توراتشون؟ البته فرمودن که وقتی که از بزرگان مسیحیت از دنیا رفت، بزرگان مسیح میرفتن، آقای مولوی میرفتن برای این، آقای دوچسوریش گفتن میرفتن سر قبرشون فاتحه مطبع میخوندن دیگه. بعید نیست که آقای مولوی با مسیحیان آشنا میبودن و از مسیر آشنایی با مسیحیان با کتاب مقدس آشنا بودند و این کتاب رو در دسترس داشتن. این حرفا رو از اون کتاب باید گرفته باشن، وگرنه در قرآن کریم هیچ نشانی از این حرفا وجود نداره. حالا یادمون نره البته که ایشون یکی از امتیازاتی که داره ورود و احاطش به معارف اسلامیه. من نمیدونم این معارف کدوم معارفه، ما که اینجا کلی مطلب از ایشون دریافتیم که دقیقا در برابر معارف اسلامی قرار میگیره. اینا کدوم ها هستن؟ اینا من نمیدونم، باید بپرسیم. آقای توسروش هم باید جواب بدن تو این قضیه که کدوم معارفه که ایشون دوش ورود داشته. به خاطر ورود در معارف اسلامی هست که ایشون انقدر کتاب پربار دادن بیرون دیگه. اینا از حرفای ادعامیز حضرات هست دیگه. حالا کدوم معارف بوده که بیاد بگه زن ناقص عقله، زن رفته در طریق شیطان وسوسه شده، آدم رو وسوسه کرده بعدن و حرفای از این قبیل که ما نوعش رو بررسی کردیم و نوعش رو بهش رسیدیم. واقعا در تمام امورشون کم و کسر داره، در تمام امور. نمیخوام بگم بزرگ نبوده، بازی حرف رو نزنیم که ما جهتگیری خاص داشته باشیم، نه. شخصی بوده ژنی، شخصی بوده نابغه، واقعا به این معنا بزرگ در میان انسانها برجسته بوده، اما این همه غلط و اشتباه داشته. دلیلی وجود نداره که ما حرفای ایشون حرفای وحیانی بدونیم. بگیم کتاب شریف و آسمانی کو؟ آخه این ادعا چطور میخواد اثبات بشه؟ خود اون مدعیه که بله البته خودش مدعیه. آخه ادعایی که انسان میکنه خودش بر لحه خودش بخواد دلیل برداری بره کجا قابل قبوله؟ آخه شاهد من که شاهدم فلان هست دیگه، خودم هستم، کجا قابل قبوله؟ بعدم بررسی مطالب کاملا مطلب رو روشن میکنه. تک تک امور وقتی شما بررسی کنید، وقتی تحلیل بکنید، وقتی بیارید بیرون میبینید که چه داستانی تو اینجا آورده، چه مطالبی برش تو آورده. نه عقل پسنده، نه خیلی جاش ادب پسنده، نه قرآن پسنده، نه روایت پسنده. آخه خیلی از امورش دیگه. حالا این تیکر هم براتون بگیم و انشاءالله دیگه این بحث رو تمامش کنیم. در همین دفتر ششم شماره 4865 جمله قرآن شرح خبث نفس هاست، بنگرن در مصحفان چشمت کجاست. خب کجاست؟ آیا جمله قرآن شرح خبث نفس هاست؟ این همه داستان انسانهای صالح، انسانهای خدایی و الهی تو قرآن کریم آمده، این همه شرح فداکاری های مردان خدا در قرآن کریم آمده، همه قرآن، جمله قرآن یا جمله قرآن شرح خبث نفس هاست، همش در برگیرنده همه قرآن. این از بسم الله الرحمن الرحیم که شروع میکنیم، الحمدلله رب العالمین که شروع میکنیم در قرآن میگیم، تا برسیم به سوره ناس، هر چی تو این وسط قرار گرفته، جمله قرآن شرح خبث نفس هاست. یه دروغ بیه نیست و تهمتی است که بهشون کتاب خدا زده. این همه داستان تو خود قرآن کریم اومده، داستان علوف ها، برتری ها، بالا رفتن ها، نفوس طیبه پاک تو خود قرآن کریم آمده. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. و آیات فراوان دیگر هم درباره پیغمبر، یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا. این همه در مورد پیغمبر توصیف شده. لامرک انهم لفی سکرتهم یعمهون، خدا به جان پیغمبر قسم میخوره در مورد امیرالمؤمنین، فقل تعالوا ندعو ابناءنا ابناءکم نساءنا نساءکم انفسنا انفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله علی الكاذبین. اینا صادقینن. این شرح خبث نفس هاست. تمام قرآن رو بگردی، بسیار در مورد انسانهای پاک و طینتهای پاک شما مطلب پیدا میکنی. به چه مجوزی همچین مطلبی رو گفتی؟ جمله قرآن شرح خبث نفس هاست. جمله قرآن، نمیگی یک قسمتی از قرآن، تیکه از قرآن که قابل قبول باشه، تمام قرآن اینه. واقعا این مطلب صحیحه؟ میزان آشناییشون با قرآن چقدر بوده؟ ما در طول این مدت این مطلب خیلی قشنگ باز کردیمش، خیلی جا دقیقا نشان میده که ایشون از قرآن و فهم این کتاب بهره نبرده، یا حداقل بهره آنچنان، بهره وافر نبرده. ولی این توصیفات و این تعریفات بیهوده و بر مبنای یک دوست داشتن بدون منطق به چه علت من نمیدونم، چون 40 سال باهاش بوده، از او استمداد میطلبیده، نسبت به او این گونه سر به اصطلاح باختگی داره، به چه مناسبت نمیدونیم. تو این کتاب چه امر خالق العاده ای هست که تاری تلو قرآن باشه، که لا یمسه الا المطهرون باشه، در خود گوینده و سرایندهش چه خصوصیاتی وجود داشته که دامن میرقصیده، یک زمان بی سما رقص نبود. خب اینا چیه؟ پسرش میگه اینا رو. حتی در مرگ شمس که به اصطلاح خبرش بهش میرسه، این مرتب داره سما میکنه، داره میرقصه، نه تنها خودش میرقصه، دیگران رو هم میرقصونه. سر قبر او هم اگر پیداش میکرده حتما اونجا میرقصیده. اینه که ما عرض میکنیم اولین معلمی که شما انتخاب کردی به این خصوصیات، کتابشو قدسی بدونی، آسمانی بدونی، وحیانی بدونی و نظیر این گونه امور، این اشتباه بزرگی که مرتکب شدی. شاید منبع شروع این نوع انحرافات تو هم از همین کتاب باشه.
بسیار ممنون و سپاسگزاریم جناب آقای دکتر. از شما بینندگان عزیز هم ممنون و سپاسگزاریم. بحث راجع به مثنوی به پایان رسید در این برنامه و انشاءالله از برنامه آینده جناب آقای دکتر بحثشون راجع به روایات که آقای دکتر سروش نظرشون راجع به روایات چیه و نقد آرای ایشون در رابطه با روایات که از اهل بیت ما به ما رسیده. انشاءالله توفیق داشته باشین در برنامه آینده هم در خدمت جناب آقای دکتر باشیم و انشاءالله از بیاناتشون استفاده کنیم. تا برنامه بعد همه شما عزیزان و بزرگواران رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدار شما.